در نخستین لحظات شروع روزی نو، شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 22 آذر ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 13 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. عزیزان، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. الهی روانشاد هستم، میزبانی شما رو با افتخار در این مجله 30 دقیقه نیمه شب عهده‌دار هستم. اما اجازه بدید که بنیامین صدر آغازگر این مجله باشه با تازه ترین خبرها و مهمترین ها.
وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه 21 آذر بیش از 250 فرد و نهاد در چین، ترکیه و امارات متحده عربی را به دلیل ارتباط با بانک‌ها، صنایع فلزات، معادن و انرژی روسیه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانیه اعلام کرد که واشنگتن از ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده می‌کند تا هرچه بیشتر روسیه و حامیان مالی ماشین جنگی این کشور را در زمینه جنایت در اوکراین پاسخگو کند. وزارت خزانه داری آمریکا هم اعلام کرده که شبکه شامل 4 نهاد و 9 فرد مستقر در چین، روسیه، هنگ کنگ و پاکستان را به دلیل کمک به خرید تسلیحات و فناوری‌های ساخت چین از سوی روسیه تحریم کرده است. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، سه‌شنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نیاز به تغییر دولت به گفته او تندروی خود را دارد و اسرائیل نمیتواند در آینده با تشکیل کشوری به نام فلسطین مخالفت کند. آقای بایدن با اشاره به هشدار جامعه بین‌المللی درباره بمباران غزه گفت حمایت بین‌المللی از اسرائیل در حال کاهش است. او به ایتامار بنگویر، سیاستمدار راست افراطی اسرائیل که وزیر امنیت ملی این کشور است، اشاره کرد و گفت دولت فعلی کار را دشوار کرده و نتانیاهو باید کابینه خود را تغییر دهد. پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرده بود که اسرائیل از حمایت آمریکا برای نابودی گروه افراطی حماس و بازگرداندن گروگان‌ها از دست این گروه برخوردار است، اما متحدان درباره آنچه ممکن است پس از جنگ غزه رخ دهد اختلاف نظر دارند. سه‌شنبه 21 آذر در مقر پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه جایزه سخروف به مهسا امینی و اعتراض زن زندگی آزادی در ایران اهدا شد. صالح نیکبخت، وکیل خانواده امینی که به نمایندگی از آنها در این مراسم شرکت کرده بود، پیام مادر مهسا امینی را در پارلمان اروپا قرائت کرد. همچنین افسون نجفی، خواهر حدیث نجفی از جانباختگان اعتراض سراسری 1401 در کرج، و مرسده شاهینکار از آسیب دیدگان چشم این اعتراض ها هم در نشست خبری و مراسم اهدای جوایز شرکت کرده و این جایزه را به نمایندگی از جنبش زن زندگی آزادی ایران دریافت کردند. جایزه آزادی تفکر و عقیده سخروف عالی‌ترین جایزه است که اتحادیه اروپا سالانه به فعالان حقوق بشر یا مجموعه از فعالیت‌های حقوق بشری اهدا می‌کند. سازمان حقوق بشر ایران با صدور بیانیه خبر داد که سمیرا سبزیان، متهم به قتل همسرش، برای اجرای حکم اعدام در چهارشنبه به قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شده است. این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ از جامعه جهانی خواست برای نجات جان سمیرا سبزیان تمام تلاش خود را به کار گیرند. سمیرا سبزیان که در 15 سالگی به عقد همسرش درآمد، به قتل او در سال 1393 متهم شده. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، این زن جوان از زمان بازداشتش با فرزندان خود ملاقات نکرده بود و تنها در آستانه اجرای حکم قصاص موفق به دیدار خانواده و فرزندانش شده. به گزارش این نهاد حقوق بشری، ایران با اعدام دست کم 16 زن در سال 2022 میلادی بزرگترین اعدام کننده زنان در جهان است. در سال جاری میلادی، یعنی سال 2023 هم، تا کنون دست کم 17 زن در ایران اعدام شدند. و اینکه فاطمه رجایی را، جراح نمونه‌ای که در مراسم تجلیل از پزشکان ساکن آمل تن به حجاب نداده بود، از اخراج قطعی خود از دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد. خانم رجایی را، دندانپزشک و متخصص فک و دهان و صورت و استاد دانشگاه پزشکی بابل، در جریان مراسم تجلیل از پزشکان نمونه آمل به میزبانی سازمان نظام پزشکی این شهر برای دریافت لوح تقدیر به عنوان جراح نمونه بدون حجاب اجباری حاضر شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. کنفرانس تغییرات اقلیمی در دبی که قرار بود ساعتی پیش به پایان برسد به دلیل بروز اختلافات فراوان فعلا تا ساعت اولیه بامداد تمدید شده است. یک زن جوان به اتهام قتل همسرش در آستانه اعدام است. تنها ساعتی باقی مانده است. زنی که کودک همسر بوده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ریاست کنفرانس تغییرات اقلیمی اعلام کرده که مذاکرات برای رسیدن به توافقی مورد قبول همه طرفا تا ساعت 3 بامداد به وقت دبی ادامه خواهد داشت و این ریاست کنفرانس تغییرات اقلیمی در دبی است که چنین خبری را اعلام کرده. کنفرانسی که قرار بود ساعتی پیش به پایان برسه اما اختلافات فراوان جلوی این اختتام رو گرفته. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که از آغاز کنفرانس در دبی بوده و این کنفرانس رو پوشش میداده هم اکنون هم همراه ماست. ایلیا به شما سلام میکنیم و از شما بشنویم در این باره.
بله الهی سلام به شما همیشه از رادیو فردا. همطور که گفتی کنفرانس به پایان پذیرفته اما مذاکرات ادامه داره. دو بخش داره محل برگزار کنفرانس، یک بخش سبز هست گرین زون بهش میگن، یک بخش بلو زون هست. در بخش گرین زون که ویژه شرکت ها هست و گروه های فعال محیط زیست اون بخش تعطیل شده، اما بخش بلو زون محل حضور دولت ها، نمایندگان دولت ها و خبرنگاران به مدت 2 روز کارش تمدید شد. اینطور که ایمیلی که رسید به خبرنگاران تا مدت 2 روز کارت های ورودی همچنان برای این منطقه فعال هست. برای همین این میتونه نشونه باشه که مذاکرات بیشتر از بامداد امروز طول بکشه. فعلا گفتن تا ساعت 3 بامداد مذاکرات امشب ادامه داره، اما دلیل به طول انجام دادن مذاکرات اختلاف بر سر مسئله اصلی سوخت فسیلی است. بعضی از کشورها اصرار دارن که مسئله کنار گذاشتن سوخت فسیلی در متن قرارداد نهایی باشه، اما کشورهایی با این مخالفن و به نظر نمیرسه خواسته کنار گذاشتن سوخت فسیلی و گنجوندنش در برنامه پایانی محقق بشه. کشورهای عضو اوپک، عمده کشورهای عربی که وزرای نفتشون سخنرانی کردن در اتاقهای مذاکره و در حاشیه کنفرانس، مخالفت کردن با گنجاندن واژه کنار گذاشتن سوخت فسیلی در برنامه پایانی، چرا که هشدار دادن که چین اقدامی و چین خواسته‌ای میتونه بر اقتصاد جهانی تاثیر منفی بگذاره و به ویژه کشورهایی که تولید کننده نفت هستن، تولید کننده گاز هستن، میتونه اقتصادشون به بنبست بکشونه. الان ادامه مذاکرات اونطور که ریاست کنفرانس اعلام کرد برای دستیابی به متنی هست که مورد تایید همه طرفا باشه، چه اونهایی که خواستار کنار گذاشتن سوخت فسیلی هستن، چه اونهایی که خواستار اون هستن که این واژه به کار برده نشه و واژه های دیگری جایگزین بشه تا به گفته اونها اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه آسیب نبینه. ما در انتظار این هستیم که ببینیم این مذاکرات تا چه زمانی طول خواهد کشید و چه نتیجه خواهد داشت.
سپاسگزارم ایلیا از همراهیت. اما رسانه ها و دیگر کارشناسانی که حالا مستقیما در این کنفرانس نیستن، اونها چه نظراتی داشتن، چه چیزی اعلام کردن؟ اگر بتونی کوتاه بهش بپردازی.
خیلی دارن سعی میکنن ریشه های اتفاقی که داره میفته رو دریابن که چه داره پیش میاد، بخاطر اینکه اله مذاکرات پشت درهای بسته است. همه کشورهایی که مخالف گنجودن واژه کنار گذاشتن سوخت فسیلی هستن به طور علنی اعلام نمیکنن این مسئله رو، اما تا به اینجای کار شب امشب هم کویت به صراحت اعلام کرد که مخالف هست با گنجاندن بند کنار گذاشتن سوخت فسیلی در برنامه پایانی، هم عراق به صراحت اعلام کرد. اینا کشورها هستن که به صراحت اعلام کردن. عربستان سعودی اما اینطور که در بعضی خبرنگاران گفته شد در مذاکرات داره سعی میکنه این مسئله رو پیش ببره. کشورهای دیگه از جمله چین، روسیه، هند و حتی ایران هم در این زمینه نمیخوان مسئله کنار گذاشتن سوخت فسیلی در بیانیه گنجونده بشه. اما کشورهای دیگه خب مسئله، حالا اگر بخوام بیشتر توضیح بدیم، مسئله بیش از پیش از این که یا تنها فاز اقتصادی یا فاز محیط زیستی نداره، حتی مسائل سیاسی هم داره، خودش رو وارد میکنه در مذاکراتی که در جریان هست در کنفرانس 28 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در دبی در حال برگزاریه.
ایلیا سپاسگزارم از همراهیت. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاور میانه که برای پوشش کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد از آغاز این کنفرانس در دبی بوده گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سمیرا سبزیان، زن جوانی که به اتهام قتل همسرش در آستانه اعدام قرار دارد، در 15 سالگی به عنوان یک کودک همسر ازدواج کرد و همچون تمام موارد مشابه از تبعات این کودک همسری رنج فراوان برد. ازدواج تصمیمی بود که دیگران برای زندگیش گرفتن بیان که از او اجازه‌ای گرفته باشند یا اجازه ابراز نظر به او بدهند، اما اکنون او باید به تنهایی روی سکوی اعدام قرار گیرد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
مسئله کودک همسری بار دیگر می رود که منجر به اعدام یک زن جوان شود، زنی که پیش از رسیدن به سن قانونی مجبور به ازدواج شد و تبعات این اقدام را با تمام وجود خود لمس کرد و حالا قرار است تا ساعتی دیگر اعدام شود. حکم سمیرا سبزیان، کودک همسری که به اتهام قتل شوهرش به قصاص نفس یا همان اعدام محکوم شده، قرار است روز چهارشنبه در زندان قرچک ورامین به اجرا درآید. دو فرزند سمیرا برای اولین بار و برای ملاقات آخر با وی دیدار کردند و او به قرنطینه زندان منتقل شد. سمیرا سبزیان در سن 15 سالگی ازدواج کرد و بر این اساس یک کودک همسر محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، وی در پی مرگ همسرش مورد سوء ظن پلیس قرار گرفت و متهم به قتل همسر خود شد، چرا که به گفته پلیس در بررسی پیامک های وی به ارتباط پنهانی وی با چند مرد غریبه پی بردند. سازمان حقوق بشر ایران ضمن مطرح کردن مورد سمیرا سبزیان از جامعه جهانی و مردم سراسر جهان خواسته است که تمام توان خود را برای نجات جان وی به کار بندند. محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، به رادیو فردا گفته است:
دادرسی عادلانه وجود نداشته. سمیرا قربانی نظام آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی است. ما از جامعه جهانی و همه گروه‌های مدنی درخواست می‌کنیم که آنچه در توان دارند برای جلوگیری از اعدام سمیرا سبزیان به کار بگیرند. در این لحظه فقط هزینه بالای سیاسی می‌تونه از این اعدام جلوگیری کنه.
شعله پاکروان، کنشگر سیاسی ساکن آلمان که دخترش ریحانه جباری در 3 آبان 1393 به اتهام قتل یک مأمور سابق وزارت اطلاعات اعدام شد، در مورد وضعیتی که اکنون برای سمیرا سبزیان پیش آمده معتقد است:
ما که توی جامعهمون و تو قوانینمون کلی عیب و ایراد و مشکل داریم. یعنی کودک همسری خودش مشکله. اصلا شنیده بودم که شوهر این سمیرا 19 سالش بوده، یعنی اصلا یک پسر بچه‌م در واقع ازدواج کرده. ولی من توی یک چنین مواقعی میگم اصلا کاری به پرونده ندارم، من کاری به انگیزه قتل این زن ندارم. چه اتفاقی بین این زن و شوهر افتاده تا به این فاجعه منجر شده؟ ولی اینو میدونم که با قصاص یا با اعدام هیچ قدم درستی برداشته نشده. سمیرا در عرض 2-3 دقیقه جان خواهد داد و تمام خواهد شد، اما رنج کشتن یک نفر تا ابد بر دوش و بر قلب و بر ذهن شما خواهد بود. یکی از بچه ها 10 سالشه، یکی از بچه ها 17 سالشه. اینا از نظر قانونی اجازه ندارن، اینا قیم دارن، پدر بزرگ و مادر بزرگ ولی دم هستن، این کارو باید انجام بدن. ولی در آینده این بچه ها که بزرگتر بشن بعدها میگن چرا شما به جای ما تصمیم گرفتین و یکی رو کشتین.
سمیرا سبزیان از حدود 10 سال پیش به اتهام قتل بازداشت شده و در تمام این مدت از دیدار فرزندان خود محروم بوده است. ایران در میان کشورهایی است که سالیانه بیشترین تعداد اعدام در جهان را دارند. دیدبان حقوق بشر 22 اردیبهشت در بیانیه‌ای نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داد و آن را نقض جدی حقوق بشر نامید که باید از سوی جامعه جهانی محکوم شود. مرکز آمار ایران گزارش‌هایی از وضع فرهنگی و اجتماعی ایران در 3 فصل ابتدایی سال گذشته منتشر کرده و بر اساس این گزارش‌ها در فاصله بهار تا پاییز سال گذشته بیش از 20,000 مورد ازدواج دختران کمتر از 15 سال و 1,085 مورد ولادت توسط مادران کمتر از 15 سال در کشور رخ داده است. برخی از فعالان اجتماعی ازدواج زود هنگام کودکان را به مثابه نوعی خشونت جنسی علیه کودکان تعریف می کنند.
یک زن جوان به اتهام قتل همسرش در آستانه اعدام است. تنها ساعتی باقی مانده است. زنی که کودک همسر بوده. از شاهین بشیری میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، نمیخواید سکوت خودتون رو بشکنید؟ نمیخواید به جای گله‌گذاری در خانه و گفتن اونها فقط به اعضای خانوادتون یا نزدیکانتون در ضیافتی جایی اون رو با میلیون ها شنونده ما در میان بگذارید؟ واقعا نمیخواید؟ 2-0-420-725-970-3-0 گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. فقط خاموش نمونید. ذوق ها و شوق هاتون، گله ها و اعتراضاتتون، نگرانی هاتون برای آینده یا از آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، از آنچه که در کوی و برزن خودتون میبینید، میتونید با ما بگید و اجازه بدید ما پژواک صدای شما باشیم. 2-0-420-725-970-3-0 فقط شماره واتساپ ماست. ده ها راه دیگه برای تماس با ما وجود داره. اما بشنوید که مخالفان سقط جنین در آمریکا پس از حدود 5 دهه اعتراض در تیر ماه سال گذشته به هدف بزرگ و غایی خود رسیدند و دیوان عالی آمریکا حکم تاریخی حق قانونی سقط جنین که سال 1973 تصویب شده بود رو لغو کرد و اکنون در ایالتی مثل تگزاس قوانین سقط جنین به شدت سختگیرانه اجرا میشن و در آخرین مورد دیوان عالی تگزاس درخواست یک زن رو برای سقط جنین رد کرد. یعنی اول رفت به دادگاه و بعد به دیوان عالی تگزاس و رد شد. در این باره همکارم پروانه وحید منش گزارش مبسوطی داره.
پس از یک هفته درگیری قانونی و حقوقی درباره سقط جنین، کیت کاکس 31 ساله روز دوشنبه ایالت تگزاس را ترک کرد تا در ایالتی دیگر در آمریکا که سقط جنین قانونی است، جنین خود را سقط کند. وکلای خانم کاکس گفتند که شکایت او اولین پرونده از این دست از زمانی است که دیوان عالی ایالات متحده در سال گذشته حکم تاریخی رو به وید را لغو کرد. حکمی که حقوق سقط جنین را در سراسر کشور از سال 1973 تضمین می کرد. خانم کاکس که مادر 2 فرزند است در هفته 20 بارداری سومش از سوی پزشک خود متوجه شد که جنینش از اختلال کروموزومی تیروزومی 18 رنج می برد که معمولاً منجر به مرده‌زایی یا مرگ زود هنگام یک نوزاد می شود. این بارداری می تواند توانایی خانم کاکس برای بارداری های بعدی را نیز به خطر بیاندازد. کیت کاکس در دادخواست خود که به دادگاه ارائه کرده است گفته اگرچه پزشکانش معتقد بودند که سقط جنین از نظر پزشکی برای او ضروری است، اما با توجه به عدم شفافیت در نحوه تفسیر استثناها و مجازاتهای احتمالی از جمله حبس ابد، پزشکان او حاضر به انجام سقط بدون حکم دادگاه نشدند. با تشکیل پرونده و مراجعه به دادگاه در حالی که قوانین مربوط به سقط جنین در ایالت تگزاس به شدت سخت اعمال می شود، قاضی دادگاه منطقه مایا گویا گمبل روز 5 شنبه دستور منع موقت در مورد خانم کاکس را صادر کرد تا او بتواند در شهر خود دالاس عمل سقط جنین را انجام دهد. در حالی که وکلا و پزشکان خانم کاکس از این پیروزی خرسند بودند، دادستان دادگاه عالی تگزاس کن پکستون جلوی این اقدام را سریعا گرفت و اعلام کرد که دادگاه‌های تگزاس قرار نیست درهایی برای صدور مجوز سخت جنین در این ایالت باشند. دادگاه عالی تگزاس با این ادعا که در اسناد پزشکی هیچ نشانی از در خطر بودن جان مادر این جنین وجود ندارد، این حکم را متوقف کرد. دادگاه عالی تگزاس اعلام کرد که برای اجازه دادن به خانم کاکس نیاز به مدارک تکمیلی بیشتر دارد. دادستان پکستون در نامه‌ای به پزشکان، بیمارستان‌ها و اشخاصی که به هر نوع در رابطه با این پرونده هستند هشدار داد که هر گونه سقط جنین در ایالت تگزاس می‌تواند آنها را در برابر پیگرد قانونی و یا مسئولیت‌های مدنی قرار دهد. نانسی نورساب، مدیر عامل مرکز حقوق باروری که شکایت خانم کاکس را ثبت کرده، در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی گفته است که سلامت این مادر باردار در خطر بود. او به اورژانس رفت آمد می‌کرد و دیگر نمی‌توانست صبر کند تا دادگاه برای سقط جنین مدارک بیشتری جمع‌آوری کند. به گفته او، خانم کاکس به شدت می‌خواست در جایی که زندگی می‌کند سقط جنین کند تا از او مراقبت شود و در کنار خانواده خود بهبود یابد. شانسی که دادستان تگزاس آن را از خانم کاکس گرفته است.
از پروانه وحید بنش می‌شنیدیم عزیزان. و ما یک پناهجوی مرد مجرد که در کشتی باربری شناور زندگی می‌کرد، شب گذشته به زندگیش پایان داد. دولت بریتانیا طرح اسکان پناهجویان در یک کشتی باربری شناور را به دنبال تلاش این کشور برای سخت‌تر کردن شرایط پذیرش پناهجویان و کاهش هزینه‌های آنها به راه انداخته است. طرحی که از همان ابتدا با واکنش‌های بسیاری همراه بوده و بسیاری از فعالان حقوق بشر اون را غیر انسانی و غیر قانونی خواندند. اما جزئیات بیشتری وجود داره. بریم اونها رو بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
یک پناهجو که در کشتی باری شناور در جزیره پورتلند در جنوب بریتانیا اسکان داده شده بود، صبح روز سه‌شنبه جان خود را از دست داد. چند منبع از جمله بی بی سی انگلیسی نوشتند که مرگ او خودخواسته بوده و این پناهجو خودکشی کرده است. این پناهجو از جمله کسانی است که به دنبال طرح انتقال پناهجویان در بریتانیا به کشور آفریقایی رواندا در کشتی باربری شناور معروف به بی بی استکهلم اسکان داده شده بود. سن، نام و ملیت او اما هنوز مشخص نیست. یک پناهجو ایرانی و از شاهدان این اتفاق در کشتی باربری استکهلم در گفتگو با رادیو فردا.
از دیشب تا حالا اینجا یک پناهنده زندگی خودش خاتمه داد. اینجا الان حالت یک خاک مرده ریختن. بچه ها واقعا تو حصار روح و فشار روحی قرار گرفتن. ایرانی، هر پناهندهی، هر کشوری الان خاک مرده تو سکوتن. اصلا زبونشون تو ترس هستن. هیچ جوری حرفشون رو نمیتونن برسونن. بخت خورده به زبونشون، گفت خورده به دهنشون. هر کسی اصلا توی گنگن، نمیدونن چی شده. الان توی حصاری گیر کردن که هیچ کاری، هیچ چیزی به فکرشون نمیرسه. این شرایط خیلی خطرناکه. ممکنه این شرایط برای تک تک ماها اتفاق بیفته. همه پناهنده ایم ولی تو حصار قرار گرفتیم. اینجا هم که واقعا تحت فشار روحی روانی قرار داریم. نمیدونم، من نمیدونم تکلیفمون چیه. واقعا نمیدونیم. نمیدونیم. اینجا جایگاه زندگی برای انسان نیست. هفته پیش بچه ها یه سریاشون به خاطر غذا اعتصاب کردن، ولی شرایط فقط برای غذا نیست، فشار روحی روانیه. بچه ها نمیدونن به کدوم در بزنن، چی بگن، چه خواسته خودشونو بگن. همه میخوان از این زندونی که مال انگلیس ما رو درست کرده خلاص بشن، چون هر کسی از زندان کشور خودش در رفته اومده پناهنده اینجا شده.
مدیر عامل یک خیریه پناهجویان نیز بعد از این خبر ضمن اشاره به احساس نگرانی و غم گسترده میان پناهجویان اسکان داده شده در این کشتی گفت دولت بریتانیا باید مسئولیت این تراژدی انسانی را بپذیرد. روز دوشنبه 13 آذر ماه در حالی که حکم غیرقانونی بودن انتقال پناهجویان در بریتانیا به کشور آفریقایی رواندا از سوی دادگاه عالی این کشور در 24 آبان ماه صادر شده بود، جیمز کلبر لی وزیر کشور بریتانیا برای امضای پیمان جدیدی در مورد انتقال پناهجویان به این کشور سفر کرد و همزمان تعداد زیادی از پناهجویان نیز در کشتی استکهلم اسکان داده شدند. طرح اسکان پناهجویان به کشتی شناور و انتقال پناهجویان به رواندا در راستای سیاست‌های بازدارنده روشی سوناک برای ورود پناهجویان به خاک بریتانیا است که بارها از سوی فعالین حقوق بشر شرم‌آور، غیرقانونی و غیر انسانی خوانده شده است. قرار است در این کشتی باربری شناور که در بندر پورتلند پهلو گرفته است، بیش از 500 پناهجو تا زمان رسیدگی به پرونده‌هایشان زندگی کنند. این در حالی است که پیش از این نیز رئیس اتحادیه آتش نشانان بریتانیا نسبت به امنیت این شناور هشدار داد و ضمن اشاره به ضربیت 200 نفره این شناور این اقدام را به تله مرگ تشبیه کرد. دولت اما این صحبت‌ها را سیاسی خواند و آن را انکار کرد. اظهار نظرها و اقدامات بعدی دولت ریشی سوناک نیز نشان می‌دهد که همچنان بر سر تصمیم خود ایستادند و ضمن اشاره به ارزیابی هزینه و پیامدهای اقتصادی پناهجویان می‌گویند بی‌عملی در این زمینه نمی‌تواند گزینه دولت باشد. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا کاهش ورود پناهجویان را یکی از 5 اولویت دولت خود اعلام کرده است. بر اساس تازه ترین ارقام اداره ملی آمار بریتانیا که مربوط به 23 نوامبر امسال است، مهاجرت خالص به بریتانیا در سال 2022 به 745 هزار نفر رسید. این در حالی است که وزیر کشور بریتانیا به اعضای پارلمان این کشور وعده داد که می‌خواهند ورود مهاجران را سالانه دست کم 300 هزار نفر کاهش دهند.
یک پناهجوی مرد مجرد که در کشتی باربری شناور زندگی میکرد، شب گذشته به زندگیش پایان داد. از کیانوش فرید میشنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
فیلم سینمایی مایسترو با الهام از دوره از زندگی لئونارد برنستاین، آهنگساز و موسیقیدان بزرگ آمریکایی، به زودی توسط نتفلیکس منتشر خواهد شد. این فیلم به کارگردانی برادلی کوپر و با بازی او در نقش لئونارد برنستاین و همچنین کری مولیگان در نقش همسر این آهنگساز معروف، پیشتر در جشنواره ونیز هم به نمایش در آمده بود. همکارم مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
He can be the first great American conductor.
مایسترو، فیلمی درباره یکی از نوابغ موسیقی جهان، لئونارد برنستاین، یکی از تأثیرگذارترین موسیقیدانان و رهبران ارکستر تاریخ معاصر. فیلمی به کارگردانی برادلی کوپر و با بازی او در نقش برنستاین. مایسترو برگرفته از واژه ایتالیایی مایسترو، یک عنوان افتخاری برای ادای احترام است که معنای استاد هم می‌دهد و در زمینه موسیقی به خصوص موسیقی کلاسیک و اپرا کاربرد دارد. اما فیلم مایسترو، این فیلم به رابطه عاشقانه میان لئونارد برنستاین و همسرش فلیسیا مونتالگره می‌پردازد. رابطه‌ای پر از اشتیاق. If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. If nothing sings in you, then you can't make music. لئونارد برنستاین در سال 1918 در آمریکا متولد شد. او در دانشگاه هاروارد تحصیل کرد، با کار در فیلارمونیک نیویورک شهرت یافت و تبدیل به اولین رهبر ارکستر شد که در آمریکا متولد شده و شهرتی جهانی پیدا می‌کند. آقای برنستاین اولین فرد آمریکایی بود که توانست رهبری ارکستر فیلارمونیک نیویورک را بر عهده بگیرد. او موزیکال‌های متعددی را خلق کرد که از جمله می‌توان به داستان وست ساید، پیتر پن و شهر شگفت‌انگیز اشاره کرد. تابستان امسال بود که انتشار اولین تصاویر برادلی کوپر در نقش لئونارد برنستاین در فیلم مایسترو که قرار بود در جشنواره ونیز به نمایش درآید با جنجال مواجه شد. عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی بعد از دیدن تیزر فیلم از گریم و اندازه بینی برادلی کوپر انتقاد کردند و گفتند بینی او بیش از حد بزرگ شده که یادآور کلیشه زننده علیه یهودیان و یک شبیه‌سازی قومیتی است. در واکنش اما خانواده برنستاین گفتند که هیچ مشکلی با این گریم ندارند و در تمام مراحل ساخت این فیلم توانستند احترام عمیق و عشقی را که برادلی کوپر برای به تصویر کشیدن پدر و مادرشان با خود داشته احساس کنند. مایسترو در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و بسیار مورد توجه قرار گرفت، به خصوص بازی دو بازیگر اصلی.
مهدی تاهباز گزارش میداد. عزیزان، کتاب خواننده لازم داره، فیلم بیننده لازم داره، هیچ کدوم بدون این نیازها به درد نمیخورن و رادیو به شنونده نیاز داره. با این مقدمه کوتاه میخواستم بگم ممنونیم که همیشه همراه ما هستید، ممنونیم که اجازه میدید ما همیشه در کنارتون باشیم. تا نوبتی دیگه در پایان این مجله براتون بهترین ها را آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تکتون باشه.